مشاور رسانه‌ای تیم هسته‌ای جمهوری اسلامی میگوید آمریکا علاقمند به امضای توافق هسته‌ای است و اروپا هم با آخرین توافق مورد مذاکره موافق است. اعتراض مولوی عبدالحمید به موج تازه اعدام بلوچ‌ها. رهبر پرنفوذ سنی‌های ایران گفته هنر جمهوری اسلامی اعدام است، قوانین جزایی باید تغییر کند. صدیق وسمقی دینشناس گفته اندیشه‌های روحانیت ناامنی ایجاد کرده و زنان از روحانیون طلبکارند. او گفته آخوندها باید از مردم عذرخواهی کنند. و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بار دیگر از دستگیری افرادی با عنوان اخلالگران کلان ارزی خبر داد، اقدامی که بارها تکرار شده اما نرخ ارز همچنان به روند صعودی خود ادامه می دهد. لطفاً با ما بمانید تا درباره همه این گزارش ها بشنوید. مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی‌های ایران روز جمعه 15 اردیبهشت در سخنرانی هفتگی خود در مراسم نماز جمعه زاهدان موج تازه اعدام بلوچ‌ها در زندان‌های ایران را محکوم کرد و اعدام را هنر جمهوری اسلامی خواند. او گفت که قوانین اعدام که به تصویب مجلس شورای اسلامی هم رسیده نه با قوانین بین المللی مطابقت دارند و نه با قوانین شرعی و نیاز به تغییر دارند. از مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی درباره سخنان مولوی عبدالحمید و اعدامه دار بودن جمعه های اعتراضی زاهدان پرسیدم.
بله، متاسفانه میبینیم که جمهوری اسلامی همچنان بر همون لجاجت‌های چند دهه گذشته خودش ادامه داده و خب به دنبال هیچ گونه تغییری یا تن دادن به خواسته مردم نیست. به همین دلیل هم هست که ما میبینیم تقریبا صحبت‌های آقای مولوی عبدالحمید در هفته‌های گذشته کمی تندتر شده و در شعارهایی هم که در زاهدان امروز و هفته گذشته مشاهده بودیم میبینیم که شعارها بسیار صریح در رابطه با برکناری علی خامنه‌ای و گذار جمهوری اسلامی هست. ایشون امروز در رابطه با اعدام‌ها صحبت کردن و می‌دونیم که حداقل در 6 روز گذشته 22 شهروند بلوچ در 9 زندان ایران متأسفانه به اتهامات مواد مخدر و قتل اعدام شدن. پیش از این هم آقای مولوی عبدالحمید نامه‌هایی به رهبر و رؤسای قوای سه‌گانه نوشته بودند و بی‌موالاتی‌ها در تشکیل پرونده برای محکومان در زندان‌ها و بی‌عدالتی در پروسه‌های اعترافگیری و صدور احکام اعدام صحبت کرده بودند. همچنین خب قبلا آقای مولوی عبدالحمید در سخنرانی خودشون در رابطه با مسئله سوخبری و قاچاق مواد مخدر هم گفته بودن که در این موارد دست‌های دیگری در کار هست که شاید این تایید بر گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌هایی است در رابطه با نقش سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر و سوخت در استان سیستان بلوچستان. همچنین خب ایشون گفتن محرومیت باعث می‌شود که برخی به دلیل گرسنگی و به مشکلات معیشتی مجبور بشوند به قاچاق مواد مخدر یا سوخت و گفتن حکومت هیچ کاری برای این مردم نکرده است، نه شغل ایجاد کرده است، نه گذاشته است اینها تحصیل بکنند و نهایتاً مسئول اصلی این وضعیت حاکمیت هست. همچنین در رابطه با قوانین صحبت کردن، گفتن تنها هنر حکومت اعدام کردن هست و گفتن در قانون اساسی بندهایی هست که کشور رو فلج کرده است و وضعیت رو به این شرایط رسانده است. در رابطه با مسائل اقتصادی هم ایشون صحبت‌هایی کردن، گفتن مردم و اصناف همگی معترض هستند، با اضافه کردن حقوق کارگران و بازنشستگان چیزی حل نمی‌شود چون ارزش پول ملی در واقع از بین رفته است و فردا دوباره باز شرایط به همین منوال خواهد بود و مردم معترض خواهند بود. و گفتن که حاکمیت فرصت داشته اما تا کنون نتوانسته چیزی رو حل بکند. صحبتی که پیش از این هم شاهدش بودیم، آقای مولوی عبدالحمید گفته بودن سیاست‌های 14 نظام به بنبست رسیده و گفتن که نه با فساد، نه با راند و نه با اختلاس هیچ وقت مبارزه نشده، الان هم مبارزه نمیشه. بهشون گفتن کسانی که میگویند تحریم یک نعمت هست، این نعمت رو فقط برای برخی از خودی‌ها و آقازاده‌ها میدانند.
جمعه های اعتراضی زاهدان در توضیحاتی که مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی به ما میداد. اما محمد مرندی مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره کننده اتمی ایران مدعی شده که آمریکا علاقمند و اروپا موافق امضای توافقی هستند که تا آخرین دور از مذاکرات در جریان بود و جمهوری اسلامی هم آمادگی را دارد. همزمان جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا هم گفته تحریم به خودی خود برای بازداشتن ایران از دستیابی به بمب هسته‌ای کارساز نیست و باید به توافقی مؤثر بازگشت. گفتگویی داشتم با مهران مصطفوی، کارشناس هسته‌ای و تحلیلگر سیاسی، و از او پرسیدم چرا تا پیش از این مقامات جمهوری اسلامی ملاحظات و پیش‌شرط‌هایی برای پذیرش توافق مطرح می‌کردند؟
می توانیم عوامل مختلفی رو ما بشماریم برای این تغییر سیاست. خب تهدیدهایی که اروپایی‌ها کردن، یعنی برای کشیدن مکانیسم ماشه، به راه انداختن مکانیسم ماشه و شورای حکام که یک ماه دیگه جلسه داره و باز هم باید به کار ایران بپردازه، یا نامه‌ای که 12 سناتور امریکایی نوشتن که دموکرات ها هم در اون هستن برای توقیف نفتکش های ایران، و عدم موفقیت روسیه در جنگ اوکراین که ایران به کمک روسیه اومد و فکر میکردن که این مسئله زود حل میشه. اما به نظر من اینها همگی دخیل هستن، تأثیر دارن، ولی اون چه که واقعا تأثیر گذار بوده در داخل کشوره. مردم کشور واقعا درک کردن که سیاست هسته‌ای یک قمار بزرگی بوده که رژیم با هست و نیست اونها انجام داده و هیچ دستاوردی نداره. ما اگر دقت کنیم، آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران چند روز پیش مصاحبه کرده و میگه که ما در این دوره اراده کردیم که هیاهوی سیاست هسته‌ای رو از بین ببریم. ایشون فقط این رو نگفته، مسئله بسیار جالب و مهم دیگه هم گفته و گفته که شرایطی به وجود اومده که مردم ایران نسبت به این موضوع ذهنیتی دارن که هسته‌ای برای ما چه خاصیتی داره و هزینه فایده اون چه بوده است. خب میبینید که یک اعتراف بزرگی است که جامعه ایران که مدت‌ها با شعار فریب انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست همراهی می‌کرد، ولی مدتی است این همراهی کاملا پایان یافته و الان در افکار عمومی به طور جدی داره این مسئله هسته‌ای مطرح میشه و متوجه شدن که فریب بسیار بزرگی بوده و جمهوری اسلامی مجبور شده عقب نشینی بکنه.
سوال منم دقیقاً همینجاست که چرا همون زمانی که پیشنویس توافق انجام شد و آخرین هفته‌های دولت حسن روحانی پیشنویسی تنظیم شد بین ایران و غرب، دولت ابراهیم رئیسی نیومد اون رو امضا بکنه و طفره رفت از امضا کردنش؟
پاسخ خیلی ساده است. سیاست هسته ایران از آغاز سیاستی نبوده برای تأمین انرژی ایران از طریق هسته‌ای. یک سیاستی بوده برای اینکه امر قدرت رو بهش سامان بدن. آنها همه کار کردند که برجام رو بشکنن، یعنی گروه آقای رئیسی و گروه آقای خامنه‌ای، و اونها را حتی خائن خوندن به خاطر اینکه برجام رو تصویب کردن و مذاکرات بعد از برجامی هم داشت موفق میشد و حتی خود آقای رئیسی و هیئتی که فرستاده بود حدود یک سال پیش به یک توافقی انجامیده شده این مذاکرات. اما اونها به خاطر اینکه به دنبال مسائل اقتصادی و انرژی نیستن و تصمیماتی که میگیرن مربوط میشه به وضعیت قدرت خودشون، این استش که قبول نکردن و نذاشتن مجلس، گفتن یک قانونی داره و اون باید تمام تحریم ها اول برداشته بشه و بعد برگردیم به برجام. حتی از آمریکایی‌ها میخواستن که اونها گارانتی بدن که این تحریم ها راستی آزمایی بشود و غیر ازاله، ولی الان امروز میگن که اون توافقی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها پاش امضا کردن ایران هم اکنون پذیرفته. خب یک سال گذشته و این یک سال هزینه های بسیار بیشتری به روی اقتصاد ایران وارد شده و هیچ کس هم نیست پاسخگو باشه چرا اکنون این رو میپذیرید. و الان معلوم نیست که واقعا برجام رو آمریکایی‌ها و یا اروپایی‌ها بپذیرند، برای که در یک کانتکست دیگه‌ای به سر می‌بریم. ممکنه توافقی حاصل بشه ولی مسلماً توافق برجام نخواهد بود.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرده که 71 نفر که آنها رو به عنوان اخلالگران کلان ارضی در قالب 23 گروه و تعدادی شبکه سازمان یافته خونده بازداشت کرده. اجازه بدید جزئیات رو در گزارش مهدی طاه باز بشنویم.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه ای از بازداشت 71 نفر که از آنها به عنوان اخلالگران کلان ارضی در قالب 23 گروه و تعدادی شبکه سازمان یافته یاد شده خبر داده است. بنابر ادعای وزارت اطلاعات، این افراد با انجام فعالیت‌های غیرقانونی و اقدامات مجرمانه گوناگون به بی‌ثباتی بازار ارز، ایجاد نوسانات غیرعادی قیمتی و هدر رفت منابع ارزی کشور دامن زدند. نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در طی سالیان گذشته بارها و بارها دست به بازداشت افرادی زدند که اخلالگر بازار ارز نامیده می‌شوند و سعی کردند با ایجاد شوک به بازار از یک طرف جلوی رشد قیمت پول‌های خارجی را بگیرند و از طرف دیگر دلالان بازار ارز را مقصر کاهش بهای پول ملی و رشد قیمت دلار و سایر ارزها نشان دهند.
در راستای مبارزه با مشکلات اقتصادی، اقداماتی در کشور شروع شد. در ارتباط با مسئله ارز، ما حرکتی که داشتیم اول با یه تعدادی از دلالانی که در این زمینه نقش ایفا می‌کردند و بازار را به هم می‌زدند، با اونها برخورد شد. سپس صرافانی که سوء استفاده می کردند با اونها هم برخورد شد. لذا درخواست می کنم از نماینده محترم دادستان که کیفرخواست متهمین رو قرائت بفرمایید.
این صدای رئیس وقت دادگاه انقلاب تهران در مرداد سال 1399 و در جریان محاکمه تعدادی از افرادی بود که اخلالگران ارضی مرتبط با بانک مرکزی نامیده شدند. دادگاه برگزار و برخی متهمان به چند سال زندان محکوم شدند. آن زمان قیمت دلار در بازار غیررسمی حدود 24 هزار تومان بود. امروز قیمت دلار در صرافی‌ها حدود 54 هزار تومان است. در فاصله سال‌های 1399 تا 1402 بارها خبرهای مبنی بر بازداشت اخلالگران بازار ارز منتشر شده. اما پس چرا قیمت دلار و سایر پول‌های خارجی هیچگاه روند نزولی به خود نگرفته و همواره افزایش یافته است؟ احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد به این پرسش پاسخ می‌دهد.
دستگیری صرافان و دلالان بازار ارز البته تازگی نداره. حاکمیت بارها به این اقدام دست زده و البته مؤثر هم نبوده، برای اینکه به نظر میرسه که این پاک کردن صورت مسئله است که خود حاکمیت با سیاست‌های اقتصادی و البته سیاست‌هاش در عرصه بین‌المللی ایجاد کرده. و بیاد بیاریم که این مسئله دستگیری صرافان و دلالان تنها در این مورد خلاصه نمیشه. بارها ما شاهد این بودیم که سلطان سکه دستگیر شده، یا در بازار حتی خاربار و کالا یا بازار مسکن هم ما شاهد این بگیر و ببندها بودیم.
ریال ایران در سال 1401 نیمی از ارزش خود را از دست داد و از ابتدای سال جاری نیز نرخ دلار آمریکا نسبت به ریال حدود بیش از 10% رشد کرده است. مقام های جمهوری اسلامی هیچگاه دلایل روشن و قانع کننده ای برای سقوط پیاپی ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی ارائه نمی دهند و هیچ چشماندازی برای بازار کالا و خدمات در ایران که مستقیم و غیر مستقیم وابسته به قیمت دلار است وجود ندارد. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد:
کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای معتبر بین‌المللی ابتداعا مستند است به تورم و البته خود این تورم هم ناشی از اون ناترازی است، اهم از ناترازی در بودجه که موجب کسر بودجه میشه و در نتیجه استقراض حاکمیت از بانک مرکزی و ایجاد سیلابه نقدینگی که ارزش پول ملی رو کاهش میده. اما مشکل تنها اینجا نیست. خلق پول که ادامه داشته و الان هم ادامه میده و افزایش پایه پولی و همچنین ناترازی حساب سرمایه و فرار سرمایه از ایران هم البته خودش یکی دیگه از دلایلی است که میتونه توضیح بده این کاهش ارزش پول ملی رو. اما همزمان نباید از یاد ببریم که تحریم ها و البته قفل شدن نظام بانکی ایران در مقابل نظام بانکی بین المللی به دلیل نپیوستن به FATF هم میتونه دلایل دیگه ای باشه.
در این شرایط است که کارگران صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد ایران با درخواست برای افزایش دستمزد و احقاق شرایط دیگر مانند بیمه در روزهای گذشته اعتصاب و تظاهرات کردند و مردم نیز با گرانی افسار گسیخته کالا و ارزاق عمومی دست و پنجه نرم می‌کنند.
گزارش مهدی طاهباز بود از وضعیت بازار ارز در ایران. منابع مطلع در ایران به رادیو فردا گفتند وضعیت ناهید شیربیشه که از 8 ماه پیش به زندان زنجان تبعید شده مناسب نیست و این مادر دادخواه به طور مداوم تحت شکنجه سفید قرار دارد. آنطور که رادیو فردا آگاه شده، مادر پویا بختیاری در انفرادی نگهداری می شود، اجازه تلفن و هواخوری ندارد و خانواده او تنها می توانند هر چند هفته یک بار برای دیدارش از کرج به زنجان بروند. در این باره در گزارش کیانوش فرید بیشتر بشنوید.
یک مادر و یک معلم دادخواهم. معلمی بودم که پس از 29 سال خدمت صادقانه در آموزش و پرورش سرانجام با شلیک به جمجمه پسرم از من قدردانی کردند. این جمله ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 است. او حالا به جرم دادخواه بودن به تبعید رفته و بیش از 7 ماه است که در یک سلول انفرادی کوچک در زنجان هر روز از جانش کاسته می شود. فشارهای روانی که بر او روا می دارند اما فقط محدود به تحقیر و تحمل زندان انفرادی نیست. ناهید شیرپیشه در تمام این مدت حق هواخوری هم نداشته و از تماس تلفنی هم محروم بوده است. او به دختر و برادرانش نیز گفته بهتر است که برای ملاقات‌های چند هفته یک بار هم که اجازه‌اش داده می‌شود به دیدنش نروند. خانواده ناهید شیرپیشه همگی ساکن کرجند و او نگران حوادث جاده‌ای است و هر پیش آمد دیگری که دیگر طاقتش را ندارد. پوران ناظمی، فعال سیاسی در تهران، در گفتگو با رادیو فردا از ظلمی که بر ناهید شیرپیشه رفته است می‌گوید.
ناهید شیربیشه هیچ وقت سیاسی نبود. ناهید شیربیشه همیشه یک دادخواه بود، مادری بوده که جلوی خودش مغز بچهش رو متلاشی کردن. 2.5-3 سال هر چقدر این زن دادخواهی کرد و پرسید چه کسی این کار رو کرد، برای چی کردن، کسی پاسخگوش نبود و متاسفانه با اون شکل زشت و شرم‌آور ریختن تو خونه ایشون، ایشون بازداشت کردن، بردن. نزدیک 1 ماه در سلول انفرادی بود، چند روزی هم بردن زندان کچویی و بعد از اون اولا در زندان ایشون رو با زندانیان جرایم عادی نگه داشته بودن. یه روز صبح با برنامه ریزی به حالی که از این زندانیان اومده بوده ایشون رو به حالتی که خفه کنه و خلاصه ناهید هم عصبانی شده و بینشون به حال یه ذره تنش به وجود اومده و به جایی که اون زن رو محاکمه کنن، ناهید رو به اسم اینی که باید ببریم بهداری، چون از 3 روز قبلش به ما گفته بودن که برای ایشون وثیقه ببریم، چون مریض بود باید حتما پزشک قانونی تایید کرده بود که باید ایشون بیاد برای مرخصی درمانی، اما به اسم این که ببرن بیمارستان گولش میزنن و این رو انتقال میدن، تبعید میکنن به زندان زنجان.
پوران ناظمی در ادامه این گفتگو تاکید میکند که وضعیت ناهید شیرپیشه بسیار اسفبار است.
اگر الان صداش نباشیم، باید این رو متاسفانه بگم که ناهیدی در ماه آینده وجود نخواهد داشت. یعنی اگه بچه‌ش ازش گرفتن، باید کم کم وجودش هم بگیرن، عذابش هم بدن، شکنجه‌ش هم بدن. این ما هستیم که بعد از اینها دادخواهی میکردیم، نه خودشون. واقعا اینقدر شرایط ناهید شیرپیشه اسفناکی که ما نمیگیم آزادش کنن، لااقل از انفرادی این رو بیارن در بند عمومی نگهداری بکنن. هیچ کس نپرسید برای چی این زن رو بالای 8 ماه در زندان انفرادی، در سلول انفرادی که خودش بدترین شکنجه است، اونم با کسی که بچهش جلوی چشم خودش مغزش متلاشی شده، برای چی، به چه اتهامی اصلا ایشون رو در سلول انفرادی نگه داشتن؟ این رفتار نه انسانیه، نه اسلامیه، نه اخلاقیه و نه قانونیه.
ناهید شیرپیشه بارها به صراحت گفته است که تنها با ادامه آرمان پویاست که فکر می کند مادر خوبی است و به خون پسرش خیانت نکرده است. خانم شیرپیشه در 14 آذر 98 1 ماه بعد از کشته شدن پویا بختیاری به رادیو فردا گفته بود مقامات جمهوری اسلامی از خشم من و از آه من باید بترسند، نه تسلیت می پذیرم نه دلجوییشان را.
که خون یک پسر جوان 27 ساله برای یک مادر با چی قابل جبرانه؟ اصلا جبران پذیر نیست به هیچ عنوان. و اگرم کسی قرار باشه این خونه جبران کنه، مردم و ملت ایران هستن که با ادامه دادن راه پویا فقط میتونن جبران کنن، جز این چیز دیگه نمیتونه باشه.
پویا بختیاری متولد سال 1371 در دومین روز اعتراض به افزایش قیمت بنزین در سال 98 هدف گلوله قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت. از پویا بختیاری چند ویدیو در جریان اعتراضات سال 98 به جا مانده است.
من اومدم بیرون دم همگی گرم، منم به سر گتی هستم، میدونی اومدم اینجا جونم رو خطر گذاشتم، مادر و پدر و تو من بچه هاتون رو بگیم بیان بیرون، همه جون گرم که حکومت عوض شد دیگه،
در راه انقلاب.
علاوه بر پدر و مادر پویا بختیاری که در حال حاضر هر دو در زندان به سر می‌برند، سایر اعضای خانواده او نیز در پیش از دو سال گذشته بارها مورد آزار، اذیت، تهدید و بازجویی قرار گرفتند.
آیت الله محمد جواد علوی بروجردی در بخشی از یک سخنرانی به موضوع حملاتی که علیه چند تن از طلاب و روحانیون انجام شده اشاره کرده و گفته فاصله ایجاد شده باید ترمیم شود. او همچنین خطاب به مسئولان گفته که وعده های تو خالی ندهند و به بی اعتمادی مردم اضافه نکنند. صدیقه واسمقی دینپژوه از بخشی از سخنان آقای علوی بروجردی استقبال کرده و در این حال گفته که اندیشه های روحانیت ناامنی ایجاد کرده. بخش کوتاهی از صحبت های خانم واسمقی در یک فایل صوتی به دست رادیو فردا رسیده که با هم میشنویم.
امنیت چیزی است که حتما باید فراگیر باشه و برای همه به طور برابر باشه. خب الان بیش از 14 است که بسیاری از مردم دارای امنیت نبودند در ایران، از جمله زنان. زنان هیچ وقت با آرامش و امنیت از خونه خارج نشدند، در محیط کارم امنیت نداشتند، از همون دم در نگهبانی اینها مورد بازخواست و توهین قرار گرفتن و اینا بهش توجه نشده. در کوچه و خیابان توسط نیروهای رسمی حکومتی مورد توهین و آزار و اذیت قرار گرفتن، هنوزم ادامه داره. همین امروز چند ماهه که در مدارس دخترانه امنیت بچه ها مخدوش شده به خاطر حملات شیمیایی، به خاطر اینکه یک مشت اشرار با اندیشه های فاسد دست به این کارها میزنن. روحانیت هیچگاه اعتراض نکرد. اقلیت های دینی از امنیت، خیلی بعضی هاشون اصلا از امنیت برخوردار نبودن، مثل بهایی ها. مالشون، جانشون، حیثیتشون امنیت نداشته. چرا این ناامنی ها بوده؟ من یکی از علل عمده شو در اندیشه های خود روحانیت می دونم. روحانیت با اندیشه های فقهیش قائل به تبعیضه. تبعیض در حقوق، تبعیض در امنیت، تبعیض در احترام. خب نمیشه که اینجوری دیگه. بالاخره این ناامنی تسری پیدا میکنه، دامن همه رو میگیره. زنان یکی از اقشاری هستند که به لحاظ تاریخی طلبکارن از روحانیت. روحانیت یکی از صدهای بزرگ در برابر زنان همواره بوده، نذاشته که زنان به حقوق انسانی و دلخواه و مطلوب خودشون برسن. اینها اندیشه هاییست که بالاخره فاصله ایجاد کرده، ناامنی ایجاد کرده، دلخوری، نفرت و انزجار ایجاد کرده. ما برای اینکه در آینده، همین امروز، فردا بتونیم در کنار هم همه اقشار با آرامش و احترام زندگی کنیم، باید حقوق برابر داشته باشیم، امنیت برابر داشته باشیم و روحانیت هم باید در عملکرد خودش و اندیشه های دینی خودش تجدید نظر بکنه. اون فکر سنتی دینی امروز به درد زندگی نسل های واقعا جوان امروز نمیخوره.
صدای صدیقه واسمقی دینپژوه بود و به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم.